مبحث مهدویت، لزوم شناخت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين والصلاة والسلام على سيد خلقه وأشرف رسله أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقيه الله وحجته على الناس اجمعين. در بحث امامت خاصه در جلسه گذشته پیرامون لزوم امام عصر، در واقع اثبات وجودی اون حضرت، مطالبی مختصرا به عرض عزیزان رسید. در این جلسه بنابر این هست که پیرامون مسئله شناخت امام زمان علیه السلام و شناخت پیشوای دوازدهم و کسی که ما معتقد هستیم که در پی آمدن 11 امام دیگری هست که امام دوازدهم و خاتم الائمه هست و او همنام پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم هست و از اسامی دیگر او مهدی است و یا لقب اون بزرگوار یکیش مهدی است عجل الله تعالی فرجه الشریف، که معتقد شیعه هست که او روزی خواهد آمد و دنیای کنونی ما رو پس از اینکه ظلم و جور آن رو فرا گرفته باشه پر از عدل و داد خواهد نمود. ما میخواییم که در این جلسه پیرامون این مطلب صحبت بکنیم که آیا شناخت نسبت به امام زمان علیه السلام واجب هست یا مستحب یا مباح، یا به عبارت فارسی بگیم اصلا شناخت نسبت به اون حضرت لزومی دارد یا نه، و بعد بگیم که اگر شناخت پیشوای دوازدهم ما که بهش معتقد هستیم به صورت دربست معتقدیم، آیا حدود شناخت اون حضرت چه مقدار میتوانه باشه، یعنی چه مقدار باید اون بزرگوار رو بشناسیم. میخواییم پیرامون این مطلب برای عزیزان صحبت بکنیم. یه مقدمه ای رو عرض بکنیم و اون این هستش که در بحث های امامت عامه این مطلب رو به کرات خدمت دوستان تکرار کردیم که امام به معنای مقتدا و پیشوا برای یک جامعه ضروری و لازم هست و این امام حتما باید امامی باشه که خداوند تبارک و تعالی او رو شخصا به واسطه پیامبر گرامی خودش به مردم معرفی کرده باشه، و این کار رو هم گفتیم که در بحث امامت عامه ثابت کردیم که عقلا و نقلا که پروردگار متعال این کار رو حتما انجام داده، و اینک در باب خاتم این امامان که امام آخرین و امام دوازدهم هست میخواییم صحبت بکنیم. حالا میخواییم این مطلب رو در ادامه همون مطالبی که به کرات تکرار کردیم عرض بکنیم که اگر چنین امامی رو ما نشناسیم، به طور دربست بهش اعتقاد داشته باشیم ولی نسبت به وجود مقدس اون بزرگوار شناخت چندانی نداشته باشیم، چه اتفاقاتی پیش میاد؟ علاوه بر این که ما سعادت دنیا و آخرت رو از دست خواهیم داد، دچار یک نوع شقاوت ها، بدبختی ها و گرفتاری های جور و جوری خواهیم شد که تقریبا بعضی از انواع اون رو امروزه بنده و شما در جامعه داریم میبینیم که ما هم به نمونه هایی از اینها اشاره خواهیم کرد در فرازهای بحث خودمون. پس عقل سالم در واقع حکم میکنه که حتماً حتماً ما بیاییم امام خودمون رو، امام زمانمون رو، پیشوای دوازدهممون رو، خاتم ائمه یعنی ختم کننده امامان رو بشناسیم و در بست صرفاً به اون حضرت اعتقاد نداشته باشیم و بگیم همین شناخت هست و ما را بس هست و کافیست. خب اصولا اجازه بدید این مطلب رو قدری باز بکنیم، یعنی مطلبی تحت عنوان شناخت رو. شناخت یک واژه‌ای است که در عربی بهش گفته میشه معرفت. المعرفه یعنی همون شناختی که ما تو فارسی داریم میگیم. مثلا میگن که شما میخوای که بری خواستگاری، خب من میدونم، شما هم میدونی، خانم ها میدونن، آقایون هم میدونن، در هیچ جای دنیا هیچ کس این کار انجام نمیده که بدون این که کسی رو بشناسه و دیده باشه و بهش اعتماد داشته باشه و موثق و معتمد او باشه، حالا اگرچه با چند جلسه هم حداقل دیدنی باشه یا به هر نحوی که داره بهش شناخت پیدا میکنه و معرفت بهش پیدا میکنه، مشخصه که هیچگاه به همسری او در نخواهد آمد. مرد نسبت به زن، زن نسبت به مرد. ولذا در شریعت اسلام بیان میشه که حتما حتما مرد و زن قبل از ازدواج باید نسبت به همدیگه شناخت کامل پیدا بکنن، یعنی تا اونجا که میتوانن برن در مسیر شناخت قرار بگیرن. تحقیقات، حالا شناخت ابزار عواملی داره، یکی از ابزارهای شناخت تحقیقات، برن تحقیقات کنن اخلاق این چگونه است، رفتار این چگونه است، روابط عمومی، معاشرتش چگونه است، تحصیلاتش چیه، درکش، فهمش، شعورش، انسانیتش، همه اینا رو بررسی کن هر مقدار که میتونه. اینو در عربی بهش میگن معرفت، عرفان. وقتی شما صحبت از عرفان یا معرفت میکنی یعنی همون شناخت. یه چیز قلمبه سلمبه این نیست که ما بیایم بگیم عرفان یک چیز خاص و خاصیه، نه، عرفان همون شناخت هست، معرفت همون شناخت هست. شما به خواستگار، یعنی یه خانومی به خواستگار خودش عرض به خدمتتون که میخواد شناخت داشته باشه، یعنی میخواد معرفت داشته باشه. شما میخوای به همسر آینده‌ت شناخت داشته باشی، یعنی میخوای معرفت داشته باشی. عرفان هم قلمبه سلمبه نیست، این شناخت هست، گیرم حالا در مرحله عالی ترش نسبت به هر چیزی که میخوای اون رو قرار بدیم. ما مثال خواستگاری رو زدیم. حالا دقت بکنید که مثلا یک فردی یه وقتی میخواد که یک جنسی رو به یکی بفروشه، کالایی رو بفروشه، طرف هم میخواد نقد بخره. این مواظب هستش که این پولی که این طرف میده قلابی نباشه، اگر تراور هست تراورش کپی نباشه، زیراکس نشده باشه، کسی چاپ نکرده باشه اینو با دستگاه های مخصوص. اگر اسکناس های 10,000 5,000 تومانی هست به همین صورت، اسکناس های پایین تر هم به همین صورت قلابی نباشه. و این جنسی که داره به او تحویل میده، او جنس رو تحویل نگیره، بره یهو یه آن قفلت این بکنه، پولش هم نده، عجل و چشمش ناپدید بشه و همساله. شما موقعی کالایی بپوش، به همین مقدار که مواظبت کنی، شناخت از این طرف پیدا کنی که حواست جمع باشه، به همین مقدار معرفت بهش پیدا بکنی، شناخت بهش پیدا بکنی که حواست جمع بکنی، کفایت بکن. یه وقت میخوای به یک فردی و همین فرد میخوای نسیه جنس بپوشی، یعنی میخوای که کالایی رو بدی بعد از مدتی پولش رو بگیری. اینجا دیگه باید که ببینی که آقا این مال مردم خور نیست، پول مردم رو میدهد نمیدهد، تا حالا مال چند نفر رو برده، آیا اونا رو خورده نداده، شما میگی از اونایی که میخواد مالتو بخوره و بهت نده. شناخت نسبت به چنین فردی یه مقدار سعهش بیشتر هست، سعه یعنی گسترش بیشتر هستش، با یک گستردگی خاصی دنبال این مطالب میدی، تحقیقات بیشتری میکنی، پس نسبت به فرد اول شناخت بیشتری داره. یه وقت موقع یک کسی رو شریک خودت در مال قرار بدی، مسلما شناختت خیلی بیشتر باشه. میگه آقا خانواده این کجان؟ نری وقت به نام ما چک بکشه به دست مردم بده، از وجود ما، مغازه ما، از محل تجاری ما سوء استفاده بکنه. میری همه اینا رو بررسی میکنه، حسابشو تو بانک میسنجی، آیا خوش حسابه، بد حسابه، همه اینا رو بررسی میکنی، وارسی میکنی. اینو بهش میگن شناخت، شناختی کلی تر، یعنی نسبت به اون کاری که این میخواد با شما انجام بده که شراکت در کار هست، شما شناختت هم بیشتر میشه. یه وقت میخوایی که حالا یه کسی رو هم در مطلب عرض به خدمتتون این که مادی، هم در بعضی از مطالب معنوی مثل یک استاد، هم پیشش میخوای کار بکنی، کسب و کار یاد بگیری یا شریکش بکنی، هم میخوای بری پای درسش بنشینی. خب باید حواست جمع باشه که هر دو رو بری تحقیق بکنی، ببینی استادی نباشه وقتی یک مطالبی بیاد به تو بگوید، مطالب گمراه کننده باشه، آخرت تو رو از چنگ تو در بیاره، تو یهو مسیر گمراهی رو بپیمایی به هوای اینکه این استاد خیرخواه تو بوده، ولی در حالی که اینجور نبوده. اینم یک شناخت بیشتری میخواد. یه وقت ما میخواییم امام جماعت بیاریم برای خودمون، میگیم آقا فلان کس رو بیاریم امام خودمون قرار بدیم، به عنوان امام جماعت محله، مسجدمون در محل کس، دانشگاه، حوزه، هر جا بهش اقتدا بکنیم در نماز. خب شما اینجا میدونی اگر این امام جماعت حمد و سورش غلط باشه، اگر فلان کار خطا رو داره مرتکب میشه، اگه گناه کبیره میکنه، اگر فلان کار رو انجام میده که از عدالت ساقطه، خب نماز خوندن پشت سرش به عنوان مأموم باطله، نمیتونی بهش اقتدا بکنی. هر چی نماز بخونی باید بری دوباره اعاده بکنی، یعنی تکرار بکنی. پس بنابراین نسبت به این امام جماعت شما با یک شناخت بیشتری، یک تست های بیشتری، یک امتحانات بیشتری وارد میدان میشی. همینجور گروه های مختلف، کارهای مختلف، افراد مختلف رو در جامعه در نظر بگیرید که شما هر کاری که بخواید با اینها انجام بدید در رابطه با اون کار، مشارکت تجاری، ازدواج، امام جماعت، استاد قرارش بدید و و به قول معروف وقص علی هذا، بگیر و برو جلو. نسبت به اون کاری که میخوای انجام بدی باید ببینی که چقدر شناخت میخواد، چقدر معرفت میخواد نسبت به این قضیه. اگر چشماتو هم گذاشتی، بچه تو توی یک مدرسه اس نوشتی و بچه بعد 2 سال دیگه 3 سال دیگه معتاد شد، هیچ کسو نباید شماتت بکنی. باید تنها کسی که شماتت میکنی خودت باشی، بگی آخو خودم رو سرزن شما، برای اینکه من قبلش اصلا نرفتم راجع به این مدرسه تحقیق بکنم. بچه با حجاب و تحویل یک مدرسه دادم، بعد 3 سال بی حجاب تحویل گرفتم. اون تقصیر خودته. من نسبت به این مدرسه، این کاری که میخوای انجام بدی کار بزرگی است، باید بری شناخت پیدا بکنی. حالا داشته باشید این قضیه رو. شما میخواید که بیاید امورات دنیایی و دینی خودتون رو به دست یک فردی بسپرید، همه رو به او بسپرید، از او بگیرید. یعنی بگید آقا شما امام من باش، پیشوای من باش، هر کاری که شما بگویی من انجام میدم، هر کاری بگی من انجام میدم بلا استثنا. من به شما اطمینان کردم، شما رو شناختم که شما امام من هستی، پیشوای من هستی، همون پیشوایی که خداوند بر من قرار داده، پس شما هر کاری که بگی من انجام میدم، در امور دنیا، در امور آخرت، و نافرمانی هم نخواهم کرد. خب اینجا بهت بگه بالای پشتمون خودتو بیانداز پایین، باید بیاندازی، فردا برو همسرتو طلاق بده یا طلاق بگیر، باید این کارو انجام بدی، فردا ببر مثلا بچت رو اصلا بذارش توی یک شهر دیگری، بیا مثلا اصلا توجه بهش نداشته باش، باید انجام، تمام مال و زندگی تو فردا بفروش، به ثمن بخس هم بفروش. مثال داریم میزنیم اینها رو، شما باید این کارها رو همه رو بری انجام بدی. چرا؟ برای اینکه به این اعتماد کردی به عنوان یک امام. نسبت به این اعتمادی که به این فرد کردی، چقدر باید به این فرد شناخت داشته باشی؟ شما میگی این فرد امام من هست، همه چیز من هست، کسی که خدا او رو برای من در نظر گرفته و من میخوام امور مادی و معنوی، دنیا و آخرتی خودم رو در دستان او قرار بدم و از او فرمان بگیرم. من از شما سوال میکنم برای چنین فردی که شما او رو امام مینامی چقدر شناخت لازمه؟ آیا همینقدر که یه دعای توسلی بخونی؟ آیا همینقدر که بیای بگی مثلا آقا اسمشو صدا بزنی؟ همینقدر که صداش بزنی مثلا یه آقایی بهش بگویی و بگی آقا بیا، آقا برو، آقا بشین، آقا بلند شو، آقا من قربونت دارم، آقا فدات بشم، این میشه شناخت؟ اینجوری شما امور دین و دنیات میخوای به چنین فردی بسپاری؟ آیا با خوندن یک زیارت شناخت کامل میشه؟ عقل چی میگه اینجا؟ عقل سلیم، عقل سلیم میگه شناخت شما اینجا باید بیشتر از شناخت اون فردی باشه که میخواست یکی کالای نقلی بفروشه، مرحله بالاتر کالای نسیه بفروشه، مرحله بالاتر مشارکت بکنه، مرحله بالاتر خواستگاری بکنه و یک زندگی 50-60-70-80 ساله رو داشته باشه با یک خانوم یا آقایی. مرحله بالاتر امام جماعت میخوای قرارش بدی که 30 سال نماز دیو همه باطل نباشه. مرحله بالاتر میاد میخوای در امور دین و دنیا او رو امام و پیشوای خودت قرار بدی. نهایت اون مراحل یعنی مرحله تکاملی همه اون مراحل، بنابراین تمام اون شناخت ها رو باید در هم ادغام بکنی، یک شناخت بسیار مبسوط مفصل متول نسبت به چنین فردی داشته باشی. اگر شناخت ناقص باشه به گمراهی بیفتی، دو جا رو از دست دادی، هم دنیای خودتو از دست دادی، مخصوصا آخرت خودتو از دست دادی. آخرت هم یک چیز ماندگار و جاودانه، دنیا یه چیز زودگذر 70-80 ساله است، ولی آخرت ماندگار هست. آخرت تو که از دست بدی دیگه نمیتونی به دستش بیاری. بنابراین برای شناخت امام در هر زمانی که امام ما کیست که ما باید ازش تبعیت بکنیم، اون امامی که ثابت کردیم خداوند متعال بر خلقش در نظر گرفته، چقدر باید شناخت داشته باشیم؟ عقل حکم میکنه که نسبت به چنین فردی نهایت شناخت رو باید به کار ببریم. هر کاری از دستمون برمیاد باید انجام بدیم که نسبت به این فرد شناختمون کامل باشه. با شناخت ناقص و جزئی و دربستی و مثل اینکه ما میگیم آقا کیلویی میخریم، ما کیلویی به قربونت میریم آقا، ما کیلویی اعتقاد به شما آوردیم، نه، اینجا باید در تمام جزئیات ما این شناخت رو داشته باشیم. این یک مطلب کلیس راجع به شناخت نسبت به امام زمان پیشوای 12 از طرف ما شیعیان پیروان، خب که ما ضرر نکنیم، متضرر نشیم، زیانکار نشیم، کامل اماممونو بشناسیم که چی پیش نیاد، که گمراه نشیم، دیگر پامون نلغزه، دشمنان یه وقتی یک شبهه ایجاد نکنن برای ما، بگن آقا این امام این مطلب رو داره، ما هم چون شناختمون کامل نسبت به این فرد نبوده بلافاصله حالت تردید و شک بهمون دست بده، اعتقادمون متزلزل بشه نسبت به اون فرد، این نسبت به امام زمان علیه السلام. این یک طرف، خوب دقت بکنید، یک طرف قضیه هم هست خیلی مهمه، یعنی نیاز شناخت ما رو نسبت به اون حضرت نسبت به امام 12 چند برابر میکنه. خیلی شناخت باید دقیق باشه. چرا؟ چون امام زمان امور دنیا و دین رو راهنما هست، حجت خدا بر خلق هست، امورات در دستشه، مردم امورات دین و دنیای خودشون رو در اختیار چنین امامی قرار میدن، اون طرف معادله این قضیه هست، هر کسی دوست دارد که جای چنین فردی که امام زمان هست بنشینه و دستور بده و امورات مردم رو در اختیار بگیره. نتیجه مساوی است با چی؟ نتیجه مساوی است با این که افراد بدلکار، قلابی، تقلبی، دروغگو، افترازن، اینها میان سعی میکنن که در نوبت قرار بگیرن برای افرادی که شناختی ندارن یا شناختشون ناقص و ضعیف هست، اینها رو بفریبن. چیزی که امروزه عرض کردیم تو جامعه ما متاسفانه زیادم شده، گروه های مختلفی به وجود مدن، حتی یک خانوم هم آمده ادعای امام زمانی کرده یا ادعای ارتباط کرده یا به نحوی ادعا کرده برای امام زمان بودن. آقایون که به کرات الان زندان اوین در جمهوری اسلامی، یک بخشش اختصاص داره به این افراد که یا ادعای خود امام زمانی رو کردن یا ادعا کردن که با حضرت در تماس هستن، که اونا رو هم حالا در بخش تماس با اون بزرگوار مورد بررسی قرار خواهیم داد. فعلا بحث ما اینجا شاهد مثالمون اینه. پس نتیجه گرفتیم، مساوی است با اینکه نتیجه چی؟ اگر میخواهیم در جایی، مکانی، زمانی، موقعیتی گول افراد شیاد، تقلبی، دروغگو، حقباز را نخوریم و این افراد خودشون رو یا کسان دیگر رو به جای امام زمان اصلی به ما غالب نکنند، باید چیکار بکنیم؟ باید شناختمون رو نسبت به امام زمانمون خودمون چیکار بکنیم؟ کامل بکنیم، تقویت بکنیم، تقویت بکنیم، تقویت بکنیم تا شناخت ما انشالله کامل بشه. هیچ راه دیگه هم جز این نیست. این مسئله عقلی لزوم شناخت اون حضرت به نحو احسن و عالی است. یعنی حتی ناقص هم نباشه. بگیم این جزئی ما یاد گرفتیم دیگه کافیه، اما دیگه خدا همینو میخواد. نه. امروزه بسیاری از افرادی که گول این شیادا رو خوردن بین خود شماهایی که من و شما هستیم که تو جامعه هستن، یعنی یا کاسبن یا دانشجوان، چقدر دانشجو دانشگاه ها گول خوردن و دارن میخورن. بعضی از طلاب هستن، حتی خانه‌دار هستن، بقالن، آهنگرن، جوشکارن، نانوان، اینا همه فریب خوردن، دنبال اینا افتادن، اینا هم اینا رو فریب دادن، اینها رو دوشیدن، از اینها سواری گرفتن به مقدار کافی و وافی. چرا؟ اینها شناختشون نسبت به امام زمانشون کافی نبوده، ناقص بوده، یا اصلا شناخت نداشتن. چون شناخت نداشتن، طرف اومده خودشو به جای امام زمان به اینا چیکار کرده؟ غالب کرده. یا یک کسی دیگر ارده جای امام زمان قالب کرده. آقا بنده که امام زمان رو نمیشناسم، شمایی که نمیشناسی، اگه یه فردی بادی من امام زمانم، وقتی ما نشناسیم خب میگیم خب شاید خود امام زمانه دیگه، ما فقط خوندیم که امام زمانی وجود داره، اما نرفتیم ببینیم امام زمان چه شرایط و ویژگی هایی که داره، جزء شناختش اینا رو بررسی نکردیم. این خیلی مهمه. حالا در این زمینه دقت بکن، این بحث عقلی است، اما شرعاً دقت بفرمایید که شناخت در اسلام چقدر مهمه. از میزان الحکمه میخونم که خود میزان الحکمه از کتاب شریف بهار الانوار، کتاب کافی، قرر الحکم، احادیث بسیار زیبایی نقل کرده که من خیلی سریع میخوانم، شما خواهش میکنم دقت بفرمایید. امیر المؤمنین علی علیه السلام: علم نخستین راهنماست، دانش نخستین راهنما دانش، و شناخت، شناخت کی؟ شناخت خدا، پیامبر، امام، نقطه پایانه. یعنی اگه میخوای ببینیم به نقطه پایان رسیدی در علم، باید شناختت نسبت به اینها کامل باشه. امام باقر علیه السلام این آیه شریفه رو حضرت تلاوت فرمودن: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. گفته میشه که و هر کس که بهش حکمت داده شده، قطعا بهش خیر بسیار داده شده. از حضرت پرسیدن یعنی چی؟ حضرت فرمودن حکمت اینجا یعنی المعرفه، یعنی شناخت. هر کس بهش شناخت داده شده، قطعا بهش خیر بسیار داده شده. مقصود از حکمت شناخت. از یکی از ائمه سلام الله علیهم اجمعین نقل شده که بعضی از شما از بعضی دیگر بیشتر نماز میخونند، بعضی بیشتر از دیگران حج میرن، طرف 15 مرتبه است رفته حج عمره، بعضی بیشتر از دیگران صدقه میدهند، بعضی بیشتر از دیگران روزه میگیرن، رجب، شعبان، رمضان رو روزه میگیرن. ببیند خوبه. اما امام باقر علیه السلام معذرت میخوام، یکی از معصومین هستن، حالا باید در روایت بررسی کنیم کدوم یکی از بزرگواران هست. حضرت فرمودن اما برترین شما کسی است که شناختش برتر باشد، نه نماز مستحبی و حج و روزه مستحبی و صدقه مستحبی و فلان ایناش بیشتر باشه، باید شناختش بیشتر از همه باشه. برترین شما اونه که شناختش برتر باشه. این حدیث هم دقت بکنید از امام باقر علیه السلام، بعد آدرس ها رو بهتون عرض میکنم. حضرت فرمودن هیچ عملی، ببینید اهمیت شناخت چقدر، هیچ عملی جز با شناخت پذیرفته نشود و هیچ شناختی جز با عمل پذیرفته نمیشه، یعنی به نتیجه نمیرسه در واقع. ببینید هیچ عملی جز با شناخت پذیرفته نشود و هیچ شناختی جز با عمل، یعنی اول باید شما اگه میخوای عمل داری ولی شناخت نداری، یعنی زبون فارسیش اینه که دوزار نمیارزه. حالا رفتی شناخت داری عمل نداری، حضرت میفهمه اونم به درد نمیخوره، باید شناخت داشته باشی عملم داشته باشی. بعد حضرت فرمود هر کس شناخت پیدا کند، شناختش یعنی معرفتش او را به سوی عمل رهنمون میکند، ناخودآگاه او را میبره به سوی عمل، و هر کس معرفت یعنی شناخت نداشته باشد او را عملی نباشد. یعنی اگرم بره عمل کنه عملش پذیرفته چی؟ نمیشه، چون معرفت نداره، شناخت نداره. یک صلواتی بفرستی. پس با بیان این مطالب عقلی و این موارد نقلی که احادیثی است که فعلا بعضی هاشو براتون خوندیم، میخوایم این رو ثابت بکنیم که نقش معرفت و شناخت در هر چیزی بسیار بسیار با اهمیت هست، مخصوصا که اون چیز اعتقاد داشتن به امامی باشه که از جانب خداوند داره بر مردم امامت میکنه، مخصوصا چنین امری خیلی باید شناختش وسیع باشه. یعنی باید هر روز ما به دنبال این شناخت باشیم، هر چی کم بزنیم زیان کردیم، ضرر کردیم. اصولا اهمیت معرفت و شناخت در اسلام خیلی زیاد هست آقایون و خانم ها، خیلی مطلب ما راجبش داریم، نمیتونیم تو این یک ساعتی که بحث داریم تمام این موارد رو حتی نصفش و حتی یک دهمش هم برای شما بیان بکنیم. ما چند تا حدیث پیرامون این قضیه برای شما خوندیم، چند تا حدیث دیگه هم میخونیم، خوب دقت بکنیم. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن که دانش یعنی علم بارور کردن شناخت است. داره جواب سوال مقدر من و شما رو داره میده. من و شما تو ذهنم سوال میکنیم شناخت از کجا به دست بیاریم؟ یبن رسول الله کجا بریم این شناخت رو به دست بیاریم؟ حضرت میفرماید از طریق علم، یعنی باید علم بیاموزی. چی میخوای شناخت به کی میخوای داشته باشی؟ میگه میخوام برم ببینم این خواستگاری که اومده خوبه یا نه، این دختر خانم خوبه من باش ازدواج کنم یا نه. حضرت میفرماید دانش باید بری دنبال تحقیقات، تو خونه نشستن و اینکه من همین درجا استخاره کنم خوبه یا نه این فایده ای نداره. استخاره بعد از استشاره است، بعد از استشاره، هیچ استخاره ای قبل از استشاره فایده ندارد، اول استشاره. حضرت فرمودن دانش بارور کردن شناخت است. آقا من میخوام یبن رسول الله امام زمان رو بشناسم، حضرت میفرماید طریق علم دانش، باید دانش کسب کنی. ببینیم امام زمان چیه، چه ویژگی هایی داره، چه شرایطی داره، چگونه فردی است. امام حسین علیه السلام حضرت فرمودن تحصیل دانش سبب باروری شناخت است. یعنی اگر میخواید شناخت نسبت به چیزی پیدا بکنید باید برید سراغ کلاس درس، تحصیل، خوندن کتاب تنها هم کفایت نمی کنه. چرا؟ چون شما کتابو میگیری تو خونه میخونی، یه جایشو نمیفهمی، کسی رو نداری ازش بپرسی. تو خونم که بغل دست استاد که نیست که به تو بگه، میخونی میگی نمیفهمی، فردا دوره یا کاری برات پیش میاد یا حالش رو نداری یا بیماری پیش میاد، مشکلی پیش میاد، نمیتونی دنبالش بری، رهاش میکنی. ولی زها همینجوری هی به مجهولاتت و مبهمات ذهنی، ابهام ها و ایهام های ذهنی اضافه خواهد شد. ولی زها باید از طریق تحصیل به دنبال این شناخت باشی. خب حالا ببینید این مطلب، یعنی این چند دقیقه‌ای که خدمتتون صحبت کردیم، پیرامون اثبات معرفت و شناخت از نظر عقلی، دوم اثبات معرفت و شناخت و لزومش از نظر شرعی برای بنده و شما نسبت به امام عصر ارواحنا له الفدا بود. یعنی در امامت خاصه ما میخوایم امام زمان رو بشناسیم، باید حتما حتما به اعلاترین درجه نسبت به اون حضرت شناخت پیدا بکن. خب چرا؟ برای اینکه امور دنیا و آخرتمون نزد اون بزرگوار. برای این شناخت چه کنیم؟ گفتیم امام حسین امیرالمومنین علیهم السلام به من و شما فرمودن باید برید دانش بیاموزید. از چه طریق؟ طریق کتاب خوندن فقط؟ نه، تحصیل، کلاس اعتقادات، کلاس امام شناسی با گزینش استاد، استادی که گمراه نکنه ما رو، حرف پرت و پلا نزنه، بریم ببینیم استادی که درس میده از 7-8 نفر بپرسیم استاد واقعا بلده، چیز خوبی میگه، حرفای گمراه کننده نمیزنه، ما میخوایم پای درسش بشینیم. حضرت میفهمه از این طریق بینید شناخت نسبت به امام زمانتون پیدا بکنید. یک سوال، شما میگویید که آقا اگه ما شناخت پیدا نکردیم چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ همینجوری میگه آقا ما، آقا قربونت، ما اعتقاد به شما داریم دیگه، در بس دیگه. جواب داده میشه اگر لغزیدی، اگر کسی قلابی جا زد خودشو به عنوان امام زمان، یک ابهاماتی تو ذهن تو ایجاد کرد، اگر یک عقاید خرافی نسبت به امام زمانت پیدا کردی که اصلا امام زمانت مبرای از این عقاید هست، تو چیکار میخوای بکنی؟ میگه بس چیکار کنم؟ میگه باید حتما بری از طریق تحصیل شناخت نسبت به امام زمانت پیدا کن. اینقدر شناخت نسبت به امام زمان مهم هست و اهمیت داره که شناخت نسبت به امام زمان علیه السلام مساویست با شناخت نسبت به خدای تعالی. یعنی فرمودن که اگر امام زمانتو نشناختی و معرفت و شناخت به اون حضرت پیدا نکردی، با همین حالت از دنیا رفتی، مساویه با مرگ جاهلیت، یعنی کافر مردی. کافر نه به معنی ناسپاس کرد، کافر به معنی کسی که از به این معنی از دنیا برود بدون دین مرده، تموم. حالا دقت بکن، حدیثاشو میخونی، تمام این حدیثایی که داریم میخونیم در جلد قسمت اول بحث، جلد 8 میزان الحکمه با ترجمه فارسی، قسمتی که از حالا به بعد داریم میخونیم جلد اول هست از میزان الحکمه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت میفرماید من مات و هو لا یعرف امامه مات میتتا جاهلیه، هر کس بمیرد و امام خود را نشناخته باشد به مرگ جاهلی مرده است. شما اینجا بعضی ها مدن نوشتن که آقا منظور از امام زمان مثلا مراجع تقلیدن یا ولی فقیه هست؟ نه، اتفاقا اگه این حرف رو شما بزنی، اهل تسنن که منتظری همچین حرفایی هست در اینجور امور خیلی راحت، مخصوصا وهابیت، حالا برادران اهل تسنن هم تو اینجور امور نیان جلو، وهابیت که منتظر این مسائل هست، سودی پا پیش میذاریم که آقا خب هر کس امام زمان خودش نشناسه، منظور امام زمان مولما همین مثلا کسیست که پادشاه ماست، کسی است که رئیس حوزه علمی ماست، امام زمان ماست، کسی است که مثلا فقیه ماست، ما ازش تبعیت میکنیم، استفاده میکنیم ازش. اونم اینو میگه دیگه، میگه امام زمان من اینه، منم اینو شناختمش، پس به مرگ جاهلیت هم نمردم. منظور از امام زمان هر کی در هر زمان یک پیشوایی داره، یه امامی داره، منظور اونه. خب اگر اینجور بود که امام زمان یکی نیست، صدها هزار امام زمان هست، منظور پیغمبر اینه. بعد خوشما میگی تا اینجاش هم اشکالش چیه؟ حالا باشه، اشکالش الان عرض میکنه. اشکالش اینه که این امام زمان ها توشون خوب هست، متوسط هست، بد هست، عالی هست، خیلی بد هست، جنایتکار هست. نمونه ایش هم الان براتون عرض میکنیم. اگه امام زمان منظور این باشه اینه، بعد شما میگه خب اشکالش اینجا چی پیش میاد؟ همون اشکالی که تو بحث امام در مقدمه امامت عام به پیش اومد. یعنی آیا خداوند متعال کسی رو امام قرار میده، به مردم هم میگه برین ازش تبعیت کنیم و اگه نشناسینش به مرگ جاهلیت مردین، در حالی که اون امام، یعنی اون امام زمان چی باشه؟ آدم فاسدی باشه. میشه خداوند این کارو بکنه؟ خودش تو قرآن میفهمد لا تعاونوا بالاسم، به گناه حتی کمک نکنید، به گناه کردن کمک هم نکنید. بعد خودش میاد یک فرد جانی رو بذاره به ما بگه آقا شناختن این آدم مساوی است که با مرگ جاهلیت از دنیا نرید، اینو بشناسید، عیبی نداره، من دیگه ازتون پذیرفتم، و ازش تبعیت هم بکنید. خب اصلا نمیخونه با آرمانهای پروردگار، آرمانهای الهی نمیخونه، همخوانی نداره. حالا دقت بکنید، ابن ابوالحدید میگه که عبدالله ابن عمر وقتی که امیرالمومنین علیه السلام به خلافت به عنوان خلیفه چهارم مردم خلیفش کردن، مردم بیعت کردن، عبدالله ابن عمر از بیعت با علی علیه السلام سر باز زد، بلند شد برای بیعت، رفت با عبدالملک شبانه در خونه حجاج یوسف ثقفی ملعون خبیث رو کوبید. برای چی این کار کرد؟ گفت من حتما باید برم با یک امامی بیعت کنم که امام زمانم رو بشناسم، یه وقت مردم به مرگ جاهلی نمیرم. فرزند عمر ابن الخطاب خلیفه دوم بلند شد رفت اونجا، چون این روایت پیغمبر داشت که هر که بدون داشتن امام و پیشوایی بمیرد به مرگ جاهلی مرده است. اینو اهل سنت هم عرض کردیم، حدیثش رو زیاد نقل کردن تو کتب خودشون. میگه رفت اونجا، عرض به خدمتون که حجاج خودشو خلیفه خونده بود، اونجا والی بود در زمان حجاج. میگه رفت اونجا و رفت پیش حجاج و عرض به خدمتون که حجاج ابن یوسف ثقفی خابیده بود، گفت کی آقا در میزنه؟ گفتن عبدالله ابن عمر اومده. گفت این وقت شب برای چی اومده؟ ما خوابیم. گفتن قربان اومده میگه من میخوام بدون امام یک شب رو به سر نبرم، باید امام زمانمو بشناسم. گفت به ما چی کار داره؟ گفت شما رو امام زمان خودش میدونه. میگه پیغمبر بوده هر کس باید امام زمان خودش رو بشناسه. عبدالله ابن عمر میگه حجاج ابن یوسف امام زمان منه، ماده باید بیعت کنه که این یک شب رو بدون بیعت سر به بالین نگذره که کافر نمرده باشه. گفت خب بگیم بیا تو. اومد تو، اومد سلام کرد عبدالله ابن عمر، این زورکی بهش جواب داد حجاج. گو قربان مدام بیعت کنم. گو ما خیلی خسته هستیم. گو خب من چیکار کنم؟ میخوام حتما بیعت کنم برم. دستتونو بدین بیعت کنم. گو ما حال ندیم دستونو اخا بیرون. پاشو از زیر لحاف ورد بیرون. گو دستتو به همین پای ما بزن و برو دنبال کنه. اونم دستشو به پای این زد و گو بیعت کردم رفت. اینه امام زمان. این شناخته. البته عبدالله ابن عمر آدم زیرکی بود و از جنایتکاری حجاج میترسید که فردا صبح سرش رو بذاره رو سینش این کار کرد، نه اینکه واقعا به حدیث پیغمبر بخواد فکر بکن. وقت این امام زمان واقعا منظور از ما من ما تولم یعرف امام زمانه اینه. ما میخوام از این روایت که ابن ابوالحدید سنی نقل کرده این استفاده رو بکنیم که اگر هر کسی هر جا امام زمانش باشه و هر کسی میتونه هر کسی که پیشواش باشه امام زمان خودش بگیره، خب تو اینا افراد شقی جنایتکار مثل حجاج هم هست دیگه. پس اینم پیغمبر فرموده همینو بریم بشناسیم که به مرگ جاهلیت نمیریم. پیغمبر همچین حرفی به ماها میزنه؟ پیغمبر مؤید حجاج ابن یوسف نامی هست و مانند این آدم کثیف ده ها نفری که بودن، صد ها نفری که بودن، این شدنی است؟ عقلا درسته؟ پس امام زمانهی منظور امام منسوس شما بقیهشو بفرمایید من عند الله است. اون امام، امام زمان. حتی مراجع معظم تقلیدم در بر نمیگیره، حتی مقام عظمای ولایت و رهبری رو هم در بر نمیگیره. امام زمان تو این حدیث فقط امام از ارواحنا له الفدا هست و بس. خود مراجع معظم هم این رو فرمودن، خود عرض به خدمت علمای بزرگ هم این رو فرمودن، امام زمانهی باید اون امامی که منسوس من عند الله هست شناخته بشه. اگر اونو نشناخت، اعتقاد به او نداشت، با بی اعتقادی به او از دنیا رفت، به چه مرگی مرده؟ بله؟ جاهلیت. امام باقر علیه السلام می‌فرمایند تنها کسی خدای متعال را می‌شناسد و می‌پرستد که خدا را و امام خود از ما اهل بیت را بشناسد. شما از این حدیث چی میفهمید؟ یه بار دیگه من میخونم حدیثشو ببینید چی متوجه میشه. تنها کسی خدای متعال را میشناسد و میپرستد که خدای تعالی را و امام خود از ما اهل بیت را بشناسد. ازش چی متوجه میشید؟ متوجه میشید که اون من مات ولم یعرف امام زمانهی، اون امام زمانهی منظور امام زمان از کجا باید باشه؟ از اهل بیت عصمت و طهارت ولا غیر. دقت شد؟ امام صادق علیه السلام حضرت میفرماید هر که ما را بشناسد مؤمن است و هر که منکر ما شود کافر است. حال شما میگه آقا هر کسی که منکر نشه ولی نشناسه، در حدیث دیگه ای داریم امام باقر علیه السلام فرمود روز قیامت خدا میدونه فقط با این چه کار بکنه، که منکر نشده، با دشمنان اونام در یه مجلس نشسته، دشمنی هم نکرده، دوستی هم کرده، نرفته این شناختو پیدا کنه، این آدم اینی که داخل بهش باشه خدا میدونه چه کار باهاش بکنه، حسابش با خداست. خب پس از چند نمونه حدیثی که خدمت عزیزان خوندیم مشخص شد که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، یا این شبیه همین حدیثی که امام پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم داشتن که من مات و هو لا یعرف امامه مات میتتن جاهلیه، هر کس بمیره و امام زمانش رو نشناخته باشه به مرگ جاهلیت مرده، امام زمان باید از بین اهل بیت عصمت و طهارت باشه، امامی باشه که منسوس من عند الله بلا غیر، هیچ فردی اگرچه بالاترین فردم باشه جای او رو نمیتوانه بگیره. اگرچه شناخت شما خود میدونید مرجع تقلید هم واجبه، شناخت رهبری هم واجبه، ما باید زوایای زندگی رهبر عزیزمون رو هم بدونیم، آشنایت داشته باشیم. همینجوری آدم همینجوری بگه آقا جون من ایمان آوردم، نمیشه بشناسیم. به خبرگان خودمون از طریق شناخت اعتماد و توثیق پیدا بکنیم. مرجع شما میخوای بریم میگه آقا من چه مرجعی رو انتخاب کنم؟ خب هر کس میگه من مرجعم که نمیشه، که شرایطی برای ما گذاشتن. امام زمان هم به همین صورت است. این چند تا حدیث رو نمونه عرض کردیم برای این که دریابیم که شناخت امام زمان انقدر لازم است، انقدر لازم است، انقدر لازم است که اگر او رو نشناسیم از دنیا بریم و حالت انکارم خدای نکرده درمون پیش بیاد به مرگ جاهلیت مردیم بدونه برو برگرد. شناختش انقدر واجب و لازم و از نظر عقلی هم که بیان کردیم باید بتونیم خودمون گلیم خودمون رو از آب در بیاریم، گلیم فرزندانمون، کسایی که تحت امر ما هستن، کسانی که به قول معروف عیالات ما یعنی نانخورهای ما هستن، ما بر اونها حاکم هستیم، فرمان روا هستیم، پدر هستیم، مدیر هستیم، اینا به ما رجوع میکنن، ما بتونیم جوابگوی اشکالات اونها هم باشیم، ما باید شناختمون یک شناخت کافی باشه. پس با این فلسفه‌ای که بیان کردیم در باب شناخت می‌خوایم قدم بگذاریم بریم جلو و امام زمان، امام عصر، امام دوازدهم، خاتم الائمه رو چکار کنیم؟ بشناسیم. این تا اینجای قضیه. برای اینکه انشالله برای این شناخت قلوب نورانی تر بشود یک صلوات بلند خط بکنید تا ادامه بحث داشته باشیم. در باب شناخت این صحبتی که عرض کردیم در پی این بحث یک سوال پیش میاد. خب آقا ما میخواییم امام زمان رو بشناسیم. امام زمان که الان غایبن، حاضر که نیستن، ما که ندیدیمش حضرت و صداش هم که نشنیدیم، چه جوری بشناسیمش؟ چه شرایطی داره؟ چه ویژگی هایی داره؟ چگونه میشود شناختش؟ خداوند متعال، پیامبر اکرم، ائمه قبل از امام دوازدهم فکر این کار رو کردن و کار ما رو آسون کردن. یعنی اگه این کار رو نمی کردن یک زنجیری بود که یک حلقه مفقوده داشت، این زنجیر کامل شد. اون بزرگواران آمدن مطالبی رو بیان کردن برای ما به یادگار گذاشتن که ما از رو اون مطالب راحت 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 حضرت ولی از ارواح نافده رو بشناسیم و هیچ کس رو جای اون حضرت تو دل خودمون جا ندیم. خیلی راحت. شما ببینید خیلی جالبه، ببینید کس دیگری رو شما میبینید، حتی مراجع معظم حفظهم الله تعالی رو اینقدر مثلا راجع به ویژگی‌هاشون صحبت کرده باشن با این همه ارتباطاتی که امروز تو عالم ارتباطات وجود داره، همون راجع به امام زمان تا جزئی ترین مواردش رو بیان کردن. خوب گوش کنید، من نمیدونم کسی اینها رو، اون کسانی که میرن دنبال مسیرهای انحرافی واقعا کسانی هم که عرض کردم از نظر عقلی هم اینها مشکل دارن، یعنی شناخت رو کامل نکردن، اصلا دنبال شناخت نبودن، اگه باشن بازم میرن مسیر انحرافی پیدا کنن. جزئی ترین موارد زندگی امام زمان علیه السلام رو همه رو ائمه برای ما بیان کردن. گوش کنید، من فارسی اینها رو که نشأت گرفته و متخذ از احادیث بیشماری هست فارسیشو یک جا برای شما میخونم که مرحوم دانشمند فقید استاد معظم جناب آقای نیکوصفت رحمت الله علیه در رساله امامیه خودشون در بخش امامت خاصه اینها رو زحمت کشته و ایشون جمع آوری کرده. ببینید اون چیزی که ماحصل احادیث روایات و آیات هست چیه. فرمودن اسم مبارکش محمد هست. کنیه همایونش ابوالقاسم، لقب شریفش بسیار است، از جمله مهدی لقب دیگری دارد که شما میدونید که معناش ایستاده هست که بگیم باید برخیزیم. صاحب الامر، پدر بزرگوارش امام حسن عسکری علیه السلام، والده ماجده اش یعنی مادرش حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، تاریخ تولدش سحرگاه نیمه شعبان 255 یا 256 که صحیح ترش همون 255 هست، قمری، هجری قمری. محل تولدش شهر سرمن رعا که امروزه بهش سامرا میگن، در منزل ملکی پدر بزرگوارش که اکنون صحن و حرم عسکریین نامیده میشه اونجا بوده. قابله حضرت یعنی مامای حضرت، حضرت حکیم خاتون عمه پدر بزرگوارشون بوده. در مورد خصوصیات ولادت حضرت هم صحبت کردم، خیلی صحبت شده، فقط مختصرشو عرض میکنیم. حمل اون حضرت اصلا پیدا نبوده تا زمانی که 9 ماه اون حضرت هم حدودا تمام شده، هیچ کس نفهمیده که مادر اون بزرگوار بار داره. از این نظر حمل اون حضرت مانند حمل حضرت موسی علیه السلام مخفی بوده، اثر هم بر مادر بزرگوارش معلوم نبوده. تا سال 260 که از سن شریفش 4 یا 5 سال می‌گذشته در کفالت پدر بزرگوارش بوده. در این مدت از همه کس مخفی بوده بجز بعضی از خواص که اون حضرت رو دیده بودن. از سال 260 که پدر بزرگوارش به زهر معتمد عباسی شهید شده، امامت به اون حضرت منتقل گردیده. تا امسال باید حساب کنیم ببینیم که چند سال از ولادت اون بزرگوار میگذره، از سال 255 تا الان که 1431 هجری قمری است، که هر سالی اون بزرگوار انشالله ظهور کنه به سن یک جوان 40 ساله یا کمتر خواهد بود. دلیل این امر رو هم تو بحث‌های آینده خواهیم گفت. شکل اون حضرت رو دقت بکنید. احادیث بسیار زیاد، خلاصش رو من عرض میکنم. جوان چهارشانه کشید قامت، نه بلند هست نه کوتاه. ببینید دیگه با دانستن اینا ما اشتباه میگیریم امام زمانو. پیشانیش گشاده و صاف و روشن، ابرو باریک و کشیده و نزدیک به هم نه پیوسته. جزئیاتشو همه رو دقت کنید. چشمان حضرت سیاه درشت فرو رفته، پلکهایش درخشنده، بینی کشیده بالا آمده و دارای مختصر برآمدگی در وسط بینی، دندانها مخصوصا دندانهای جلو گشاده و به هم پیوسته، رنگ موی ریش و سر سیاه کامل، صورت خوشرو درخشنده به طوری که نور آن یعنی نور صورت بر سیاهی موی ریش و موی سر غالب هست، یعنی نمیذاره سیاهی موی سر و ریش کاملا محسوس باشه. دو گونه وی روان یعنی گوشتالو بدون برآمدگی، بر گونه راست حضرت خال سیاهی هست، رنگ چهره حضرت سفید درخشنده و سرخگون خالص و سیر در سرخی، اما رنگ سایر بدن گندمگون هست، سبزه مایل به سفیدی نه به سیاهی. سر مبارک حضرت گرد و مدور، علامت ریختگی مو یا موهای ریز در بعضی از مواضع سر پیداست. استخوان سر شانه نرم و بزرگ و سر دوش پایین افتاده، ما بین دو شانه پهنه و نیز ما بین دو شانه آن حضرت از طرف چپ خالیست برخلاف رنگ بدن. رنگ بدن هرچی هست که گفتیم، برخلافش یه خال تو بدن حضرت روی شانه است. در پشت مبارک حضرت دو تا خال داره، یکی به رنگ بدن اون حضرت هست، دیگری شبیه به خال پیامبر صلی الله علیه وسلم. بر بازوی راست اون حضرت دو تا آیه نوشته شده با نور، به وسیله نور نوشته شده. یکی آیه مبارکه 81 سوره اسراء هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، جا الحق و زهق الباطل و ان الباطل کان زهوقا. یه آیه دیگه 115 آیه سوره انعام، و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته لا مبدل بکلماته و هو السمیع العلیم. این دوتا آیه روی بازوی راست اون حضرت نوشته شده. کف دست اون حضرت پهن و بزرگه، سینه حضرت پهن و فراخ، از گودال گلو یعنی اینجا تا ناف یه خطی از مو کشیده شده، شکم برآمده و بزرگ، دوران اون حضرت نه شکم افتاده باشه، برآمده و بزرگ، دوران اون حضرت پهن و پرگوشت، بران راست اون بزرگوار خالیست برخلاف رنگ بدن، دوتا زانو رو به جلو آمده از بزرگی، قوت اون بزرگوار چنان است که اگر بخواهد بزرگترین درخت را از جای بر می کند و اگر میان کوها فریاد بزند سنگها از جای کنده می شود و از هم می پاچد. حضرت اصلا سایه ندارد، اصلا سایه نداره. این علائم گوشه ای از علائمی است که راجب امام زمان هست. ما همین مقدار راجب امام حضرت واقعا تحقیقات داریم و میشناسیم بزرگوار که هر کی میاد ادعای امام زمان رو اصلا بدونی که ما بریم اینا رو بسنجیم ببینیم که راست میگه یا دروغ میگه، همین جوری شکمی اعتقاد پیدا میکنیم اینایی که منحرف میشن. داشته باشید تا اینجای بحث، ان شاء الله از جلسه آینده رو موارد دیگر زندگی اون حضرت و خصوصیات بزرگوار اون بزرگوار ان شاء الله صحبت خواهی خیلی خیلی جذاب خواهیم داشت. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران.
مهدی بیا، 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 مهدی بیا. با صفاس اما بی تو صفا ندارد، گل با صفاس اما بی تو صفا ندارد. گر بر رخت نخندد در باغ جا ندارد، در باغ جا ندارد. پیش تو ماه باید رخ